ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. هواپیمایی که مجبور به فرود در بندرعباس شده بود ایران را ترک کرد. رئیس جمهوری آمریکا از تشکیل ائتلافی گسترده با همکاری کشورهای خاورمیانه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی خبر داد. و همزمان با امضای آتش‌بس میان اوکراین و جدایی‌طلبان، اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. به یک هواپیمای مسافربری که در مسیر خود از پایگاه نظامی بگرام افغانستان به دبی مجبور به فرود در بندرعباس شده بود، اجازه پرواز داده شد و خاک ایران را ترک کرد. این هواپیما که در اجاره نیروهای ائتلاف در افغانستان بود و بخشی از مسافران آن آمریکایی بودند، بنا به دلایلی که گفته می‌شود مشکلات اداری بوده، مجبور به فرود در بندرعباس شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هواپیمای غیر نظامی با چندین ساعت تأخیر پایگاه بگرام را ترک کرده و برنامه پرواز خود را به روز نکرده بود. به همین دلیل در آسمان ایران به این هواپیما اخطار داده شد که مسیر خود را تغییر داده و به سوی افغانستان بازگردد. بنابر اعلام خلبان، از آنجایی که این هواپیما سوخت کافی نداشت، مجبور شد در فرودگاه بندرعباس به زمین بنشیند. فلای دبی، خط هوایی عامل این پرواز، حرکت این هواپیما به سوی دبی را تایید می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست ناتو اعلام کرد که آمریکا تصمیم دارد از ائتلافی گسترده از جمله متحدان این کشور در خاورمیانه برای مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق بهره بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما گفته که استفاده از کشورهای منطقه در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش به شدت حائز اهمیت است. با این همه، وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که واشنگتن قصد ندارد در این زمینه با ایران وارد همکاری نظامی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم روز جمعه هر گونه همکاری بین ایران و آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی را تکذیب کرده است. آقای اوباما همچنین در این نشست از تشکیل یک ائتلاف مرکزی برای اقدام نظامی علیه خلافت اسلامی خبر داده و چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، کشورهای بریتانیا، استرالیا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و ترکیه را اعضای اصلی این ائتلاف مرکزی معرفی کرده است. اتحادیه اروپا روز جمعه و همزمان با امضای توافقنامه آتش‌بس میان اوکراین و جدایی‌طلبان هوادار روسیه، تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها شامل 24 نام جدید و همچنین شاخه‌هایی از شرکت‌های نفتی و گازی می‌شود. همچنین به موجب این تحریم‌ها، مبادلات مالی شرکت‌های وابسته به دولت روسیه با اتحادیه اروپا دچار مشکل خواهد شد. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته که اگر روسیه در پی امضای توافقنامه آتش‌بس نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، این تحریم‌ها اجرایی نخواهد شد. آتش‌بس میان اوکراین و جدایی‌طلبان روز گذشته در شهر مینسک، پایتخت بلاروس، امضا و از ساعت 6 عصر به وقت محلی آغاز شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران گفته که پیشرفت محسوسی در تحقیق در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نداشتند. در این گزارش آمده که ایران در مهلت مقرر که 25 اوت یعنی 3 شهریور ماه بود، به پرسش‌های آژانس در این زمینه پاسخ نداده و بار دیگر این گونه پرسش‌ها را صرفاً ادعاهایی که ارزش توجه ندارد خوانده است. آژانس افزوده که ایران تنها از 31 اوت یعنی 10 شهریور حاضر به بحث در این مورد شده است. آژانس همچنین میگوید ایران در مورد چاشنی‌های انفجاری اخیراً توضیحاتی داده و گفته که این چاشنی‌ها برای مصرف در صنعت نفت و گاز آزمایش شدند، اما آژانس برای تایید یا رد این ادعا نیاز به داشتن تصویری کامل از تحقیقات انجام شده دارد. آژانس همچنین گفته که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از ادامه فعالیت ساخت و ساز در سایت پارچین است. در گزارش آژانس در این حال تاکید شده که ایران از 5 اقدام توافق شده به 3 مورد عمل کرده، از جمله عملاً ذخیره اورانیوم غنی شده 20%ش را از بین برده است. چند خبر رو با هم شنیدیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرهای و گزارش‌ها و مصاحبه‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که فیسبوک دارید، با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه جامعه از بنیامین سطر. با هم میشنویم.
سلام، بنیامین سطر هستم. امروز هم در غیاب همکارم فهیمه خضرحیدری همراه من هستید با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به تازه‌ترین آمارهای مربوط به اعتیاد و مواد مخدر در ایران، به ویژه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی همچون متامفتامین یا همان شیشه. اما پیش از اون که به بررسی دلایل گرایش روزافزون به مواد مخدر در ایران بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر رو با هم مرور کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته‌ای که گذشت از اختصاص 3 میلیارد تومان برای شناسایی کودکان در معرض آسیب مدرسه‌های ایران خبر داد. علی ربیعی همچنین وعده داد که مرکزهای ترک اعتیاد کودکان در استان‌های ایران راه اندازی می‌شود. اما علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، با بیان اینکه 18 میلیون تن در ایران چاق و کم تحرکند، کم تحرکی و تغذیه ناسالم رو از عوامل خطرساز برای سلامت جامعه ایران عنوان کرده. به گفته او 19 میلیون نفر در ایران هم دچار بیماری نوسان فشار خون هستند. روزبه کردونی، مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، در روز ابتدایی هفته گذشته یعنی شنبه از تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی خبر داد. به گفته او شورای ارائه خدمات و فوریت‌های اجتماعی در 2 ماه آینده تشکیل می‌شود. بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات و فوریت‌های اجتماعی که در سال 1392 به تصویب هیئت وزیران رسیده، باید خدمات تخصصی در حوزه آسیب‌ها شبانه روز در دسترس مردم باشد. رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی در گفتگو با ایسنا از تشکیل نشدن سازمان نظام مددکاری در ایران انتقاد کرد. حسن موسوی گفت که این یک ضعف بزرگ در ایران است که در حوزه اجتماعی سازمانی با این ساختار و جایگاه نداریم که بتواند روی موضوع مددکاری کار کند و بر آن تسلط داشته باشد. چند روز پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، از کشف 175 تن مواد مخدر تا پایان تیر ماه امسال و دستگیری 120 هزار نفر در این مدت به دلیل پیوند با مواد مخدر و اعتیاد خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفت که میزان اعتیاد به ماده مخدر شیشه هم در ایران 2 سال پیش 4% بوده که امسال 22% شده. یعنی 22% معتادان ایرانی ماده مخدر صنعتی و خطرناک شیشه رو مصرف میکنند. علی جزنی، کارشناس سوء مصرف مواد مخدر در تهران، در این باره به رادیو فردا میگه:
در طول چند سال اخیر یک اتفاق خیلی بدی که افتاد، تغییر الگوی مصرف مواد بود و عمدتاً از روی مصرف مواد مخدر که یک مقدار حالا بگیم حالت سنتی تر داشت، مثل تریاک، مصرف عمدتاً رفت به طرف مواد رواندردان و وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش این مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلانسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست، در حقیقت هروئین رو از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجهول کراک عرضه کردن.
شاید شما هم این عبارت رو شنیده باشید، اینکه اعتیاد بیماریه و فرد معتاد بیماره نه مجرم. اما با این حساب چرا تعداد کسانی که خودشون هر روز به استقبال این بیماری میرن به گواه آمار بیشتر و بیشتر میشه؟ فاریا بارلاس، روانشناس از بریتانیا، مهمان این هفته مجله جامعه، به این پرسش پاسخ میده:
سنتی بخواییم به این قضیه نگاه بکنیم و به صورت خیلی کلیشه‌ای، ما میتونیم بگیم که خانواده اولین نهادی هستش که افراد در اون با عوامل اجتماعی روانشناختی و فرهنگی روبرو میشن. منتها ما از این تئوری به تنهایی نمیتونیم در جامعه مثل ایران استفاده کنیم، به دلیل اینکه اعتیاد خودش منحصر به قشر یا یه طبقه خاصی در جامعه نیست. الان مسئله که اینقدر وقتی داره فراگیر میشه در جامعه ایران، اینو باید به صورت یک بیماری اجتماعی نگاه بکنیم که میتونیم بگیم که حالا در خیلی از مواقع فرد کلن از لحاظ فردی و شخصیتی هیچ پیش زمینه خاصی برای این رفتارهای اعتیاضا نداره، ولی به دلیل اختلالاتی که توی رفتارهای اجتماعی جامعه وجود داره به اعتیاض روی میاره. اگر یک جامعه متعادلی ما داشته باشیم، خب افراد به صورت طبیعی میتونن وضعیت خودشون رو به اون وضعیت خوشحال کننده و یا حس خوشبختی که دنبالش هستن میتونن وضعیت ارتقا بدن. اما اگه مثل جامعه ایران افراد در یک جامعه متعادل نباشن، مجبور میشن که از مکانیزم‌های نادرست برای رسیدن به این وضعیت مطلوب تلاش بکنن. مسئله ای هستش اینه که معمولاً به این وضعیت دست پیدا نمی‌کنن و این باعث یه حس ناکامی یا یه سرخوردگی میشه که حس می‌کنن با توجه به تمام تلاش‌ها باز هم اون شرایطی که می‌خوان رو به دست نمی‌آورن.
بسیاری از افرادی که خودشون روزگاری به مواد مخدر اعتیاد داشتند و امروز از این بیماری نجات پیدا کردند، در گفتگوهای خودشون گفتند که با مصرف مواد مخدر نوعی احساس کاذب خوشحالی و فراموشی رو تجربه می کردند. اما واقعیت جذابیت اعتیاد به مواد مخدر در چیست؟ فاریا بارلاس:
خیلی از افرادی که درون‌ریز هستن و الزاماً شاید نمیتونن عواطف و احساساتشون و سرخوردگیشون رو هم حتی میتونن ابراز بکنن، به مکانیزم‌های دفاعی دیگه مثل اعتیاد به مواد مخدر که باعث میشه افراد از واقعیت بیرونی خودشون جدا بشن رو میارن. یه مسئله مهم دیگه ایم که هستش علاوه بر این دیسکونکت شدن که باز جوانها رو تحت تاثیر قرار میده، این مسئله ساپرشن و محدودیت‌های زیادی هستش که از سوی حاکمیت برای مردم اعمال میشه. این باعث میشه که مردم و مخصوصا جوانها همیشه در حال واکنش نشون دادن باشن، همیشه در حال یک حالت دفاعی و حالت سرکش داشته باشن در مقابل هر چیزی که حس میکنن یک المنت زورگویی درش داره که متاسفانه در ایران هم زیاد هستش. این سرکشی یا یک این واکنش نشون دادن به دلیل این هست که میخوان حس کنترل بر روی مسائل شخصی خودشون رو به دست بیارن و در بسیاری مواقع به صورت یه سری رفتارهای زیان‌آور این که فرد بر روی خودش اعمال میکنه. ما این رو در مورد جراحی‌های زیبایی که در ایران هم میبینیم به صورت یک مشکل به نظر من با این مسئله مواجه هستیم، یعنی نمیتونیم یک اعتدال داشته باشیم، یعنی یک تعادل درستی وجود نداره. هر کدوم از رفتارهای مکانیزم دفاعی اگر از حد خودش خارج بشه خشونت محسوب میشه. در مورد اعتیاد که اصلا مسئله حدم وجود نداره، اصلا اعتیاد به نفس خودش رفتاری هستش که افراد بار دیگه سیکل معیوبی میشن که نمیتونن از اون جایی که هستن خیلی راحت در بیان.
بنابر اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، اعتیاد به مواد مخدر عامل 55% طلاق‌ها، 24% قتل‌ها و 25% همسرآزاری و کودک‌آزاری عنوان شده. همکنون بیش از 38,000 تن که 10% اونها هم زن هستند در پیوند با مواد مخدر در زندان به سر میبرند. از اینکه همراه من بودید با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.